contienda. Cuando pierden a la mano, si me envidian mis rectores, como bueno y fiel hermano, los domingos por la tarde, caminando hacia Madrid, las mocitas madrileñas, alegren el cielo y sueña porque juega su Madrid. A la Madrid, a la Madrid, no vive ni cual Madrid, caballero del honor. A la Madrid, a la Madrid, a triunfar en buen Madrid, defendiendo tu color. A la Madrid, 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 no vive ni cual Madrid, caballero del honor. A la Madrid, a la Madrid, a la Madrid.
سلام، خوش اومدید به 77th اپیزود از پادکست برناباوکست. برای کسایی که اولین بار که پادکست ما رو میشنوند یه توضیح بدم که برناباوکست پادکستی که تخصصی راجع به باشگاه رئال مادرید صحبت میکنه. حالا هر هفته ما میایم با تعداد بازیایی که داشته باشیم تو اون هفته رو سعی میکنیم به نوبت و به فراخور موضوعایی که اتفاق میفته حول باشگاه راجبشون صحبت بکنیم، و اگر موردی بود که حالا کمتر در موردش صحبت میشد هم اشاراتی بهش داشته باشیم. این هفته هم مرشادو داریم هم امیر. و بچه ها اگر نکته‌ای دارید برای ابتدای اپیزود بگید، اگرم نه که بریم سراغ بازی.
خب من سلام عرض میکنم خدمت شنونده عزیزم و دسته از دوستانی که تازه به جمع ما اضافه شدن تو فصل جدید. امیدوارم که یه اپیزود خوب رو بتونیم با هم دیگه داشته باشیم.
منم سلام عرض میکنم خدمت شنونده عزیز، امیدوارم حالشون خوب باشه و اپیزود خوبی هم داشته باشیم.
خب خیلی سریع بریم سراغ ترکیبی که دیشب آنجلوتی بازی داد. تو کنفرانس قبل بازی گفته بود که من یه مقداری ترکیب رو تغییر دادم نسبت بازی سوپرکاپ، ولی خب لاین اپ که اومد دیدیم یک مقدار بیشتر از یه مقدار بوده. در واقع وازکز اومد تو ترکیب، رودیگر، ناچو، مندی، کاماوینگا، شامنی، کروس، والورده، بنزما، وینیسیوس و خب کورتام که دروازه‌بان فیکسمونه. با تو شروع میکنم مرشاد، ترکیب اولیه نظر چطور بود و تیم تو ابتدای بازی رو چطور آغاز کرد؟
خب وقتی که ترکیب اومد من واقعا یه خورده جا خوردم، چون با شناختی که از کارلو داشتم و حالا شروع فصل مخصوصا چون خیلی ریسکیه، یه سری بازیکن جوون که هنوز کنارم دیگه بازی نکردن، مثلا حالا شوامنی و کاماوینگا، و توی خط دفاع هم زوج ناچو و رودیگر، یه خورده جا خوردم ولی من واقعا خوشحال شدم. یعنی حتی من قبل از بازیم به امیر گفتم حتی اگه ما امتیاز از دست بدیم من از این ترکیب واقعا راضی بودم، چون بالاخره همونطور که ما توی اپیزودهای قبلی گفتیم امسال یه سال خاصه، چون جام جهانی حالا به خاطر شرایط آب و هوای کشور حالا قطر یه خورده از لحاظ حالا گرما و اینا مجبور شدن مسابقات حالا وسط فصل برگزار بکنن، و امسال واقعا یه سال خاصه از لحاظ فوتبالی و بازیکن‌ها اصلاً فرصت استراحت ندارن. یعنی از الان که بدنسازی شروع کردن، بعدش حالا ادامه فصل، حالا بعدش جام جهانی، دوباره ادامه فصل، خیلی فصل طولانی میشه و احتمالاً هم مصدومیت‌های خیلی زیادی. حالا ما یه سری پست‌ها واقعا نمیتونیم، مثلا مهاجم نوک، حالا شاید یه سری بازی‌ها بشه مثلا اگه تیم جلو افتاده باشه، حالا نمیشه این بازی دو سه تا گل جلو افتاده باشه بتونیم هازارد و جای بنزما بازی بدیم، یا وینی به نظر من کلن کسی نیست که بتونه کاری که وینی واسه تیم میکنه رو انجام بده. قاعدتا حالا یه سری از پست‌ها از این لحاظ کمتر تغییر میبینیم، ولی ما واقعا میشه گفت که بهترین خط هافک اروپا رو داریم به نظر من، یعنی هم از لحاظ کیفیت خود بازیکنهای اصلی تیم، هم ذخیره، واقعا توی خط هافک وضعیتمون خیلی خوبه و در حدی که یه ترافیکی وجود داره که یه سری بازیکن حتی ممکنه تایم خیلی کم بهشون برسه، بازیکنی با کیفیتی مثل کاماوینگا و همینطور مثلا سبایوس که نمیگیم کیفیت خیلی بالایی داره ولی توی خیلی از تیم‌ها میتونه مثلا در حد 30 دقیقه بازی بکنه، ولی توی رال من واقعا بعید میدونم در حد حالا 5 10 دقیقه هم. حالا این بازی بازی کرد، اونم تایم کمی، ولی خب توی بازی‌های بعدی من بعید میتونم خیلی تایم بگیره، شاید در همین حد 5 10 دقیقه. خلاصه این که ما توی حالا این بازی همونطوری که کارلو توی مصاحبهش گفته بود، کلن با نشون داد با همین بازی اول که اصلا برنامه کلن تغییر کرده و ما ترکیب چرخشی زیاد میبینیم توی این فصل، دلیلش هم که همون جام جهانی که توضیح دادم راجبش، و حتی اگه ما امتیاز از دست بدیم واقعا رای نیست، واقعا رای نیست اگه ما 2 تا 3 تا مصدوم بد بدیم همین شروع فصل، یا مثلا توی جام جهانی فشار بیاد به سری از بازیکن‌ها، چون همونطور که خودتون هم میدونید اکثر بازیکن‌های رئال توی تیم ملی فیکسن، حالا به جز کروس که خدافظی کرد و چند نفر دیگه اکثرا فیکسن، مودریچ با این سنش هنوز داره فیکس بازی میکنه، حتی بازی دوستانه، بازی‌های حالا مقدماتی، حالا جام جهانی و مسابقات دیگه، توی تمام مسابقات به صورت کامل از مودریچ استفاده میکنه مربی کرواسی. حالا این یه مثال بود، بقیه بازیکن هم تقریبا همینن. خلاصه حرفم اینه که این حرکت به نظر من یه حرکت خیلی منطقیه و حرکت درستیه. خب ما با خط دفاعی حالا بخوایم شروع بکنیم بحث، و ناچو و رودیگر فکر کنم حتی توی بازی های حالا پیش فصل هم کنار هم دیگه به عنوان مدافع وسط بازی نکرده بودن، یعنی ما هیچ، یعنی حتی اگه 3 تا 4 تا گلم میخوردیم و مقصر بود حالا رودیگر، من نمیتونستم ایرادی بگیرم، تازه فصل شروع شده و این هماهنگی باید طول میکشه تا اتفاق بیفته. در کل اگه بخوام بگم تو این بازی، حالا ما چند تا موقعیت خیلی خوب به حریف دادیم، هم نیمه اول هم نیمه دوم، به نظر من دلیلش این بود که ما واقعا خیلی بالا بازی میکردیم، جلوی تیمای لالیگایی هم معمولا بالا بازی کردن اتفاق بدی نیست، اتفاق به نظر من خوبیه، چون با اون لایه‌های دفاعی که و حالا اون تجمعی که توی خود زمین حالا تیم رئال وجود داره و معمولا اکثر تیما دفاع اتوبوسی جلوی رئال استفاده میکنن، این حرکت به نظر من درستی و حالا یه سری مربی حتی توی باشگاه مختلف، مثلا حالا فلیک توی بایر این حرکت رو انجام داده و جواب گرفته، حالا لازم هست تو این نوع ترکیب تو یه سری بازیکن داشته باشی که توی بازی سازی خیلی خوب عمل میکنن و حالا توی پست‌های مختلف، حالا خود رودیگر که خرید جدید راله اگه بخوایم مثال بزنیم، این بازیکن واقعا توی بازی سازی خیلی خوب عمل میکنه، حالا توی چلسی هم قبلا اینو نشون داده، تو این بازی هم یه پاس خیلی خوب واسه بنزما انداخت که فکر کنم نزدیک بود حالا گل بشه و تک به تک شد، ولی خب بنزما نتونست خوب کنترل بکنه اون صحنه. خلاصه حرفم اینه که ما به نظر من این فصل مهره این مدل بازی کردن رو داریم، حالا بچه ها راجع به خط دفاعی اگه صحبتی دارن انجام بدن و حالا برسیم به ادامه بحث.
راجع به گلی که خوردیم اگه بخوایم اون حرف بزنیم، یه ایرادی بود که به نظرم همون عدم هماهنگی بین دیگر و ناچو باعثش بود که خط آفساید رو خوب نتونستن اونجا فیکس کنن و توپ رد شد. دوتا مهاجم ابتدای بازی آلمریا خیلی سرعتی بودن. کلا آلمریا خیلی انگیزه داشت تو این بازی، حتی مثلا از 2-3 هفته پیشم مسابقهاشون می اومد که خیلی انگیزه دارن برای تقابل با رئال. به هر حال از سال 2014-15 که افتادن، از اون فصل به بعد دیگه تو لیگ نبودن و حالا برگردی به لالیگا و اونم اولین بازی با رئال، یه مقداری خب طبیعتا انگیزه ها چند برابر میشه و اینم تو تماشاچیاشون و بازیکناشون کاملا دیده میشد. سر گل هم از اون اشتباه استفاده کردن، اشتباه که نمیشه گفت واقعیتش، همون عدم هماهنگیه، ولی خب در کل هم رودیگر و هم ناچو خیلی خوب بازی کردن. این تا انتقاد زوج خط دفاع بودن، خیلی خوب بازی کردن، رفته رفته بهتر شدن و چند تا توپگیری خیلی خوب هم داشتن. و تو پیشوز یه بازی با کلوب آمریکا که بازی دوم رئال بود، کنار هم بازی رو شروع کردن رودیگر و ناچو، در نیمه دوم تغییر تو ترکیب ایجاد شد و بازی دوستانه مدلشون دیگه اینطوریه، دیگه 11 بازیکن تعویض میشن. اونجا با هم دیگه بازی کرده بودن، ولی بازم کافی نیست برای اینکه اونقدر با هم هماهنگ بشیم که اشتباهی این چنینی نبینیم. و بعد از گل واکنش تیم خوب بود، یعنی به طور کلی موقعیت خوبی تونستیم خلق کنیم، مقدار اون انتظار برآورده شد. و حتی واقعیتش همون دقیقه بعد از گل وارده یه شوت فوق‌العاده زد و دروازه‌بانشون عجیب و غریب تو برادر آورد که بیشترین سیو تو لالیگا است، فکر کنم 4-5 فصل گذشته رو همین دروازه‌بانشون دیشب داشت تو بازی رئال آلمریا که همه توپا رو داشت می‌گرفت، هرچند که خیلی خوب شوت نمی‌زدیم و بیشتر تو دست شوت ها می‌رفت، ولی اونایی هم که خوب زده می‌شد رو می‌گرفت. به هر حال همه اینا باعث شد که نیمه اول یه مقدار کار فرسایشی بشه و نتونیم دروازه‌شون رو باز کنیم، ولی بازی مشخص بود، یعنی روندی که رئال مادرید داشت طی می‌کرد و بازی خوبی که داشت ارائه میداد مشخص بود که تو نیمه دوم دفاع آلمریا بالاخره باز میشه. تو نیمه اول هم بهشون یه گل زدیم، نفهمیدم چرا آفساید گرفته شد گل واسکز. و تو نیمه دوم مشخص بود که راحت میشه دروازه‌شون رو باز کنن، هرچند که کامامینگا تعویض شد. یه نکته راجع به کامامینگا بگیم که یکم تو این بازی خوب نبود، کلا اول فصل و طبیعیه یه سری بازیکن‌ها هنوز اون فرم طبیعی خودشون نیفتاده باشن. ما الان تو ترکیبمون مثلا وینیسیوس و مندی حالا به همراه کامامینگا تو این بازی و شاید مودریچ یه مقدار هنوز رو فرم نیومدن و اون دوره بدنسازی پیش فصله هنوز تاثیرگذار روشون، هرچند که وینیسیوس چند تا فرار خوب تو این بازی داشت، ولی اون به نظر من تمرکز رو نداره فعلا و رو دور نیفتاده. حتی بنزما هم تو این بازی زیاد جالب کار نکرد. و باز هم میگم طبیعیه، یعنی همه اینها در چند هفته اول، نه تا هفته اول، تو هفته دوم، سوم، چهارم، اینا طبیعیه که این تیم، هر تیمی با این مشکلات دست و پنجه نرم کنه. و مهم این بود که تونستیم بازی رو ببریم. و الان راجع به گل اولام بخوام صحبت کنم که واسکت دو تا گل تو این بازی زد، یکیش که آفساید گرفته شد و گل دومش خیلی رو هوش خوبش زده شد، یعنی لحظه‌ای که بنزما رو دید حرکت کرد به سمت دروازه حریف، در حالی که بنزما قصد شوت زدن بود اتفاقی تو به واسکز رسید، ولی به موقع خودش اونجا رسید و دروازه رو باز کرد و به نظرم کار خوبی رو انجام داد واسکز و خیلی هم خوب بازی کرد به عنوان جانشین کارواخالی که مصدوم نیست و دلیل خط خوردنش این بود که هنوز به طور کامل از اون مصدومیتی که تو پیشفصل براش مشکل پیش اومده بود ریکاوری نکرده و برای اینکه مسئولیت جدی‌تر نشه و بازی‌ها رو از دست بده، این بازی بهش استراحت داده شده، با تیم سفر نکرد و تنها قایم تیم رودریگو بود که اونم امروز به تمرینات بومی تیم اضافه شده بود. کلاً اسکواد تیم وضعیت خیلی خوبی داره این روزا.
من فقط خیلی کوتاه در مورد خط دفاعی بگم و بگذاریم. در مورد گلی که خوردیم، خب عدم هماهنگی بود همونطوری که بچه‌ها گفتن تو فیکس کردن خط آفساید، ولی همونطوری که مرشاد گفت ما داشتیم بالا بازی میکردیم. خب وقتی تیم شما بالا بازی میکنه باید تو آفساید گیری هم قوی باشه، و وقتی هم داری آفساید گیری میکنی هم مدافعات باید هماهنگ باشن، هم سرعت خوبی داشته باشن که سریع واکنش نشون بدن و بیان جلو و اون خط آفساید شکل بگیره و بازیکن‌های حریف بیفتن تو تله آفساید. ولی اتفاقی که افتاد حالا تو صحنه که ما گل خوردیم مشخص بود که ناچو و رودیگر با هم هماهنگ نیستن، ولی اتفاقی که میفته اینه که ما باید مدافعان بیان جلوتر، ناچو میاد رودیگر نمیاد. چرا؟ چون ناچو داره سمتی بازی میکنه که لوکاس وازکز فول بکشه. لوکاس وازکز بازیکنی که خب بیشتر نفوذ میکنه و به تپ باید بیاد جلوتر که فضا پویسرش رو پوشش بده، ولی اونور مندی بود و خب رودیگر یکم باید مسافت بیشتری رو میرفت جلوتر تا اون خط آفساید فیکس بشه. من فکر میکنم یه مقدار برای این بالا بازی کردنه ناچو مناسب نیست، با توجه به اینکه هم کنده، همین که ست شدنش با مدافعهای دیگه تیم سخته. من فکر کنم اگه میخوایم با رودیگر ادامه بدیم با عنوان مدافع وسط، حتما باید میلیتائو کنارش بازی بکنیم دیگه، نهایتا آلابا و ناچو کنار رودیگر جواب نمیده. شاید کنار میلیتائو زوج خوبی باشن، تو این دو فصل هم بازیه که کنار هم بازی کردن خوب بودن، ولی هیچ وقت انقدر ما بالا بازی نمیکردیم با ناچو و میلیتائو به عنوان یک زوج خط دفاعی، و فکر میکنم دلیلش همین بوده، یا حداقل یک از دلایلش همین بوده.
و به نظر من این واقعا اتفاقی نیست که ما حالا رودیگر رو خریدیم بازیکنی که میتونه واقعا این نوع بازی رو انجام بده و تیم بالاتر بازی بکنه، و من احساس میکنم این یه مقدمه چینی واسه حالا زوج آلابا و رودیگر. حالا من خودم راجع به حالا این بازی قبول دارم که به نظرم زوجه هنوز شکل نگرفته، ولی خب فعلا میخواد فکر کنم یه سری بازی از ناچو و رودیگر استفاده بکنه و یه سری بازی دیگه از آلابا و حالا میلیتائو، این دوتا رو کنار هم دیگه بازی بده تا حالا مثلا کم کم شکل بگیره. ولی اون حسی که دارم همون زوج آلابا و رودیگر بالاخره به اون زوج میرسه.
خب حالا مورد دیگه که من دیدم این بود که تو برگشت ها، تو ضد حمله هایی که حالا ما نزدیک بود بخوریم، چقدر گام هایی که رودیگر برمیداره بلنده، و من فکر میکنم خیلی این به تیم کمک میکنه، مخصوصا برای تیم مثل ما که فصل پیش روی ضد حمله یک مقداری آسیب پذیر بود. فکر میکنم این خیلی نکته مثبتیه. اما در مورد خط هافبکم خیلی کوتاه بگم، کاموینگا به نظر من معمولی بود، کار خاصی تو زمین نکرد تو همون یه نیمه که بازی کرد، ولی خب انتظاری هم نمیره چون هفته اول خیلی از بازیکن هنوز به اون آمادگی 100% بدنی نرسیدن، و بعضی هم به قول امیر هنوز از نظر ذهنی آماده بازی ها نیستن و اون فشار بازی ها رو تحمل بکنن مثل وینیسیوس. ولی در مورد شامنی من فکر میکنم بازی خوبی داشت، یعنی حالا کارلو آنجلوتی بعد بازی گفت به اندازه تمرینات خوب نبودن چون این پیراهنگ یک مقدار سنگینه، ولی من فکر میکنم شامنی برای بازی اول کاملا رضایت بخش بود عمل کردش، با توجه به اینکه تا به حال تو اون پست بازی نکرد، یعنی به عنوان تنها هافبک دفاعی دیده نشده بود.
برای طبیعیه دیگه، حالا کارلو هم مربیه که میدونیم که چقدر قدرتون که رختکن رو اداره کنه، و این نهیب زدن به بازیکنان جوان به نظر من از کارلو کاملا برمیاد. هرچند که شوامنی واقعا خوب بود، چند تا ضد حمله حریف رو خراب کرد و توپگیری خوبی داشت، ولی خب بالاترین سطح رو میگیره از بازیکناش دیگه. میدونیم کارلو که مربیه و از این دست صحبت ها طبیعیه که راجع به بازیکن‌ها میکنه، و چقدر چوامنی راحت تو رئال. ببینید یه سری بازیکن‌ها خریداری میشن، این تا وقتی که میره از تیم هنوز نتونسته با اون اسکواده با اون تیم راحت بشه تو زمین، ولی چوامنی تو بازی اول کاملا میشد که یه هماهنگی نسبی رو دید بین او و هافبک‌های تیم، و واقعا خرید خوبی چوامنی. فقط امیدوارم که به اون بالاترین پتانسیلش برسه، و این چیزی که مثلا خدا آنجلوتی گفته بود تو تمرین ها خیلی خوبه، ما چند جای دیگه هم شده بودیم مثلا آمادگی بدنیش خیلی خوب بوده تو تمرین ها، و واقعا کمک میکنه بدیم. یه سری بازی ها تو نیاز داری که اصلا شاید از جفت شوامنی و کاسمیرو کنار هم دیگه استفاده کنی. که بخوای دفاع رو ببندی، یا مثلا یک بازی به درد شوامینی میخوره، یعنی شوامینی به درد راه میخوره اینطور بگم. یه سری بازی ها تجربه کاسمی رو، کیفیت کاسمی رو به کار میاد و این عمق اسکواد واقعا لذت بخشه که تو این فصل حالا با دو خرید حد زیادی از اون مشکلات اسکواد پوشش داده شده و تو این بازی هم نشون دادن که چه بازیکن‌های با کیفیتی هستن و چقدر به تیم کمک می‌کنن.
خب راجع به شوامینی که به نظر من چیزی که حالا واقعا چشم منو گرفت این بود که واقعا از این که حالا صاحب توپ بشه توی بازی اولش و بالاخره من فکر کنم اینو همه تو متوجه شدید که بازیکنهای مختلف وقتی اولین بازیشون، حالا اولی که نه، حالا یه ماه اول بازی میکنن، سعی میکنن خیلی صاحب توپ نشن، یعنی یه جورای فراری هن از توپ و من اینو توی حالا شوامنی ندیدم. یعنی یه سری صحنه واقعا اینطوری نبود که بخواد توی، چون بازی اولشه، مثلا توی بازی سازی کمتر شرکت بکنه که مثلا یه دفعه سوتی نده، توبلو نده، من اینو اصلا ندیدم و نمیدونم دقت کردید یا نه. یه پاس عمقی انداخت که واقعا واسه بازی اول واقعا عجیبه که یه بازیکنی که حالا هافبک دفاعی بازی اولش بخواد همچین پاسی بده و نزدیکم بود واقعا، یعنی نزدیک بود ما گل بزنیم سر اون صحنه. این از شوامنی. من سر وینیسیوس یه خورده نظرم متفاوته تو این بازی، چون یه بخش خیلی مهمی داره که اول اونو توضیح میدم بعد میگم چرا مخالفم. بنزما حالا به احتمال خیلی زیاد به خاطر اینکه یه خورده هم پیش فصل و بعد از حالا بقیه بازیکن‌ها شروع کرده، هم به خاطر بدنسازی هنوز من از لحاظ بدنی آماده نمی‌بینم این بازیکن، یعنی حس می‌کنم که هنوز آماده نیست و واقعا من اینو دیدم توی بازی که حالا گل زد، مثلا توی حالا سوپرکاپ مثلا گل زد، ولی در کل هنوز از لحاظ بدنی آماده نیست و این یه چیز به نظر من طبیعیه. پس توی کارهای مثلا تو قسمت هجومی که ما معمولا حرکات ترکیبی که وینیسیوس با کریم انجام میده و به نظر من اصلا اون حرکات و اون چینش اولیه‌ای که ما انجام میدیم واسه حمله، یه بازیکنی که مثلا بیشتر صاحب توپ باشه و حرکات رو انجام بده خود کریمه، یعنی تو این دو سه سال همین بوده اکثر بازی، اگه بگیم همه که نمیشه، ولی اکثر بازی ها اون نفر اصلی به نظر من کریم بوده. ولی تو این بازی یه خورده متفاوت، کریم خیلی از دقایق بازی بیشتر حالا توی قسمت هجومی سعی میکرد که جایگیری بکنه و نمیگم که کلن این حرکات ترکیبی انجام نمیشد، ولی خیلی کمتر میشد. و چه اتفاقی تو این بازی افتاد؟ بیشتر بار هجومی تیم به نظر من به دوش وینیسیوس افتاد، یعنی بیشتر حرکات ترکیبی بود که وینیسیوس با بازیکنهای مختلف میکرد، یه جا با مندی، یه جا با کروس، یه جا با خود کریم. و من واقعا هم این اعتماد به نفس رو دیدم از وینیسیوس، هم اون اعتماد به نفس، همون حرکات که قرار نقشش توی باشگاه بیشتر بشه، یعنی بیشتر از اینکه یه کمک کننده به نفر اصلی تیم باشه. و این خبر خوبی واسه آینده، یعنی واسه دو سه سال دیگه که اون موقع خبری از مثلا بازیکن مثل کریم نیست، شاید ما اون موقع بتونیم بیشتر حساب بکنیم رو بازیکن مثل وینیسیوس، چون حرکات بیشتر، حالا نمیگم تمام، ولی به نظر من 60-70% حرکاتی که تیم انجام میداد پایه و اساسش رو حرکات وینیسیوس بود تو این بازی، حالا جلوی تیم حریف، حالا با همکاری یه سری از بازیکن‌ها. یعنی اگه هم دقت کرده باشید خیلی تعداد زیادی خطا گرفت، حالا کورنر گرفت و یعنی خیلی از این حرکات داشت توی بازی و شاید توپ زیاد مثلا تو این بازی لو داده باشه یا خیلی توپ گیری ازش شده باشه، ولی من واقعا خوشم اومد از بازی وینیسیوس تو این بازی مخصوصا و من امیدوارم این ادامه دار باشه، چون من فصل اول وینیسیوس توی رالو کاملا یادمه و این بازیکن اون موقع خیلی تجربه کمتری داشت، خیلی حرکات خامی انجام میداد، ولی توی بحث دریبلینگ خیلی وضعیتش فرق میکرد. اون موقع تازه از برزیل اومده بود، اعتماد به نفس بالایی داشت و من میتونم نوید اینو بدم که حالا من پارسال با اینکه حالا آمار وینیسیوس فوق‌العاده بود، 20 گل 20 پاس گل، بازی که میکرد خیلی اون نحوه بازیش تاثیرگذار بود از اون بازی که کریم میکرد، ولی واقعا با بازی که حالا تو این بازی نشون داد و فصل اولش یه سری حرکاتی که انجام میداد، میتونیم ما یه ورژن بالاتر و بهتر از وینیسیوس رو ببینیم، به شرطی که این اعتماد به نفسه از بین نره. من نمیگم تکروی بکنه وینیسیوس یا مثلا خیلی با توپ حالا حرکات اضافه انجام بده، ولی قبلا این ثابت شده که این حرکاتی که انجام میده وینیسیوس کاملا کارآمده و تو این بازی هم خیلی به نظر من دفاع حریف رو اذیت کرد و در ادامه هم میتونه واقعا اینو ادامه بده. و آخرین نکته هم که میخوام راجع به این بازیکن بگم، این توپ لو دادن ها، یعنی مثلا قطع توپ ها، اینا واسه بازیکنایی که زیاد اقدام میکنن به حرکاتی که حالا میتونیم بگیم ریسکی هن توی خط حمله، واقعا یه چیز عادیه. و یه بازیکنی مثل مسی که کلی گل و پاس گل داده و حالا یکی از بهترین بازیکنای حالا تاریخ فوتباله، حالا یا هر بازیکن دیگه، حالا بازیکن سطح بالایی مثلا خود رونالدو یا بازیکنهای دیگه‌ای که بهترین بازیکنهای حالا تاریخ فوتبالن، این بازیکنها توپ زیاد لو دادن. یعنی فوتبال اینطوری نیست که شما بگی آقا من حرکات خاصی انجام ندم که یه دفعه مثلا حرکات ریسکی نکنم که من توی بازی مفید باشم. نه، این به نظر من درست نیست و یه تفکر اشتباهی که حالا طی این سالها وجود داشته. حرکات اضافه اشتباه است، ولی این که شما زیاد اقدام نداشته باشی و اون استعدادو داشته باشی به نظر من اشتباه است.
خب بریم سراغ تعویضا. ما تعویضی که داشتیم اومد تو زمین گل زد در روی کاشته، بازیکن مورد علاقه امیر آلابا، و خیلی عجیب بود. دقیقا همون تایمی که کنار زمین بود ما یه کاشته گرفتیم جایی که بازیکن چپ ها میتونه خیلی خوب ضربه بزنه و همون کاشته گل شد. خیلی خوبه که ما کاشته گل میزنیم، این ضربه واقعا گره بازی رو باز میکنه. میخواستم از امیر بپرسم نظر چیه که تیم تو این زمینه داره پیشرفت میکنه.
خب از وقتی که رونالدو از تیم رفت، بعد اون یکی دو فصل آخرش هم بیشترش از سه فصل، خیلی دیگه کاشتاش گل نمیشد رونالدو، ولی رال تو این امر افت کرده و مثلا قبل از اینکه آلابا به رئال بیاد، ما تو فصل 2019-20 فقط یک کاشته راموس به مایورکا زد، خیلی هم کاشته خوبی بود. بعد فصل بعدش سال 2020-21 تو ال کلاسیکویی که ما 2-1 تو والده به باس بردیم، تو استادیوم دی استفانو یه گل کروس زد روی کاشته، اونم دوباره یه فصل یک کاشته. و فصل قبل هم که ما فقط یه گل خود آلاوا به شریف زد. به نظر من باید این موضوع کار بشه، یعنی هم کروس خوب کاشته میزنه، اگه بیشتر تمرین کنه و براش اهمیت بیشتری پیدا کنه، به نظر من کروس خیلی کاشته بهتری هم میزنه. و هم خود آلاوا هم قبلا اینو تو بایرن مونیخ نشون داده، دیشب هم خیلی اول اینکه شانس رو بردیم واقعا تو لحظه که آلاوا به بازی اومد. و چیزی که به نظر من بهش توجه نشد اینه که یک بازیکنی که وقتی تو زمین فشار بازی، خستگی بدن، وضعیت سنگین روحی و روانی، شاید وقتی که پشت یه توپی قرار میگیره، چه کاشته چه پنالتی چه کرنر، قطعا تاثیرگذار همه اینها روی اون ضربه. ولی آلاوا سر حال از روی نیمکت اومد، به این ضربه خیلی خوب زد و دروازه رو باز کرد.
اینو قبول داری؟ خب یه بعضی وقتا وقتی از رو نیمکت میای اون فشار بیشتر هم هست، به نظر من کار خیلی بزرگی. قبول داری اینو؟
آره، خب حالا با چند دید میشه بهش نگاه کرد، ولی حالا تو این بازی صرفا چون رئال هم خیلی کاشی اصلا گل نمیکنه فشاری فکر نکنم به اون صورت تو بازی کنه باشه، مثلا کلا تو رئال اینجوریه، چون مثلا تو توی یه تیمی میبینی چند تا کاشت زن خوب دارن، مثلا پاری سن ژرمن، مسی هست، نیمار هست، اینا هر کدوم باید توپ رو گل کنن و میبینی گاهن میکنن این کارو، ولی تو رئال خرابم بشه زیاد مشکلی نداره و این چیزی از ارزش کار به نظرم حالا کم نمیسه، این چیز فوق‌العاده بود ضربه‌ای که زد و ما پارسال میدیدیم که تو بازی که اصلا مساوی بود 0-0 بود 1-1 بود یا ما گل عقب بودیم مقابل تیمایی که لو بلاک دارن با تراکم بالا دفاع میکنن با 3-4 تا بازیکن بازیکن‌های خط حمله ما رو میبندن ما دیگه نمیتونستیم گل بزنیم و ممکن بود این بازی هم این شکلی بشه، یعنی همون 1-1 تموم بشه، ولی اون کاشته گره بازی رو باز کرد. من میخواستم برگردم به تعویضه، خب چرا مندی تعویض شد؟ مندی راستش رو بخواین از نیم فصل دوم پارسال، نیم فصل قبل، یه افتی رو ما تو بازی مندی میدیدیم، در حالی که مثلا استواری و عملکرد فوق‌العاده مندی چه تو حمله چه تو خط دفاع تو نیم فصل اول فصل گذشته کاملا به چشم اومد. ما یه برهه‌ای بود تیم مثلا 10 تا بازی پشت سر هم برد و تو لیگ هم 7 تا بازی پشت سر هم تیم‌ها رو شکست داد، سرگیر شد تو چمپیونز لیگ و اون عملکرد فوق‌العاده نیم فصل اول که از اصلی‌ترین دلایلش مندی بود، ولی تو نیم فصل دوم رفته رفته بازیش مقدار افت کرده. مندی زیادم بازی بزرگ رو از دست داد، فصل قبل بازی با منچستر سیتی، بازی با چلسی عملکرد خوبی نداشت، بازی رفته با منچستر سیتی عملکرد خوبی نداشت و حتی مثلا کارلو آنجلوتی مجبور شد که مندی رو تعویض کنه و مارسلو رو تو بازی برگشت با چلسی به بازی بیاره، بازی که مودیچون پاس بیرون پای فوق‌العاده رو داد و نمیدونم چه اتفاقی برای مندی افتاده. این پتانسیلش نیست، خیلی بازیکن با کیفیتیه، بازیکن با اعتماد به نفس بالایی، اینو قبلا نشون داده، ولی یه جورایی اگه این شکلی پیش بره ممکن اصلا رقابت رو ببازه، نه اینکه مثلا آلابا رو بذاره دفاع چپ، آنجلوتی ممکنه رودیگر رو بذاره، همونطور که تو پیشفست هم این کار رو انجام داد و مثلا رودیگر رو دفاع چپ بازی داد. امیدوارم این اتفاق نیفته چون مندی دفاع چپ خوبیه و باید فرم خودش رو پیدا کنه، دیشب هم زیاد خوب نبود، یعنی بازی با پای مندی دچار مشکل شده و نمیتونه با وینیسیوس اون ارتباطا رو بین وینیسیوس و بنزما و کروس برقرار کنه و به خاطر همین تعویض شد، در حالی که حالا با بازی اومد، حالا با توجه به بازی با پای خوبی که داره تو کنترل بازی هم به تیم کمک کرد و دلیل تعویض هم همین چون مندی خیلی داشت بد بازی میکرد. به هر حال گل رو زد و بازی رو بردیم، به نظر من برد خیلی شیرینی بود با توجه به حالا به اتفاقاتی که تو بازی دیگه افتاد، خصوصا بازی بارسلونا، از همین ابتدای کاری فشار روانی رو حریف افتاد، دو امتیاز عقب افتادن و بازی سختی هم بود. خیلی مهمه که فصل رو خوب شروع کنی و بتونی اینجور بازی سختی رو ببری.
راجب آلابا به نظر من یه سری بازی که حالا ما بیشتر صورت حالا به صورت اتوبوسی جلوی تیمای حریف بازی میکنیم و تیمای حریف حالا سعی میکنن که خیلی دفاعی متراکم جلوی رال داشته باشن و معمولا اون تیما توی بخش هجومی هم خیلی قوی نیستن، جلوی این نوع تیما به نظر ما میتونیم از حالا آلابا به عنوان فولبکمون استفاده بکنیم و شاید هم جواب بده، چون حالا آلابا توی بخش هجومی به نظر من بهتره. حالا فصلهای قبل رو نمیتونم حالا نظر بدم، ولی تو این فصل همونطوری که امیر گفت من متاسفانه اینو توی بازی مندی دیدم و حس میکنم یه خورده داره با ترس بازی میکنه. و یه موضوع دیگه هم که کلن وجود داره، من اینو میخواستم سالهای قبلم بگم ولی خب مندی اون موقع خیلی از لحاظ کیفیتی خوب بود، ولی کلن اینو حالا من از بچه ها میپرسم بعد ادامه بحث حالا صحبت میکنیم، به نظر شما اصلا کاری نداشته باشید به وضعیت باشگاه رال و بازیکنهای مختلف، کلن مندی و وینیسیوس به عنوان دو تا بازیکنی که هر دو یه سم دارن بازی میکنن به نظر شما مکملای خوبی هن نوع بازیشون یا نه؟ من حس میکنم نیستن.
من خیلی کوتاه میخوام بگم نه، ولی دلیلش این نیست که این دوتا بازیکنای بدی باشن، صرفا مدل بازیشون به همدیگه 100% چفت نمیشه، یعنی با هم اوکی انا ولی نه 100%. حالا یه آماری من داشتم از مندی میدیدم تو لیون، اونجا حالا با عنوان وینگ بک بازی میکرده، ولی خب تو رئال هم شما معمولا وقتی فول بک بازی میکنه خیلی جلو بازی میکنه و یعنی زیاد اونقدر تفاوتی وجود نره لحاظ فضایی که دوتا تیم بازی میکرده. اما چیزی که مشخص بود اونجا خیلی سانترهای بیش از حدی انجام میداد، یعنی تعدادش بیشتر از زمانی بود که تو رئال بود و پاسای زیادی هم کاتبک میکرد وقتی میچسبید به خط محوطه. اما خب تو رئال اینا رو نمیتونه انجام بده، چرا؟ چون فضا اصلا فضای نزدیک به محوطه مال وینیسیوسه، یا باید داره پشت دفاع حریف اونجا فرار میکنه که توپ بگیره تو فضا، یا اینکه داره کلن با توپ حرکت میکنه به سمت دروازه حریف، یعنی اونجا صاحب توپ وینیسیوس. در نتیجه خب عملکرد مندی اونجوری که باید تو حمله خوب نیست.
خب راجب مندی و وینیسیوس به نظر من خب همونطور که بچه ها میکرد اوکی هستن با هم دیگه، ولی خب مندی به عنوان یه فولبک، بیشتر یه فولبک قدرتیه که تو دفاع کمک میکنه. حالا الان نشانه های بازی هجومیش بیشتر شده، یعنی خیلی بیشتر تو کار خط حمله کمک میکنه. یه زمانی وقتی که تازه به رئال اومده بود اون فصل اول که خیلی عقب میموند و کلن عقب زمین رو میبست، که حالا اون تو اون برهه بیشتر به کار تیم میومد، چون ما تو اون فصلی که قهرمان لالیگا شدیم میدونیم که رو دفاع خوبمون قهرمان شدیم و مندی هم خیلی تاثیرگذار بود. ولی وینیسیوس یه مارسلوی مثلا ورژن 2017 بهش میخوره، یعنی یه بازیکنی که کاملا مثل خودش تکنیکی باشه، سرعت بالا، دید بالا، یه شوتزن خوب، و یه مارسلو میخواد که فعلا حالا فکر نکنم تو فوتبال اصلا مثل مارسلو بیاد تو پست دفاع چپ، و در حال حاضر هم مثلا بازیکنی با این ویژگی ها نیست که مثلا وینیسیوس باش به اون شکل مچ بشه که مثلا رئال بخواد جذبش کنه، و باید صبر کرد ببینیم بازیکنی رو میشه یا نه که رئال بتونه این کار رو انجام بده. من و همش این صحبت ها که میشه میسوزم از این که تئو هرناندز و اشرف حکیمی جفتشون بازیکن رئال بودن، و تئو مخصوصا واقعا بازیکنیه که اگه الان تو رئال بود باور کنید تعداد گلای رئال دو برابر میشه، نبود مارسلو اصلا حس نمیشد. منتها با نظر اشتباه مدیریت تیم تئو از تیم جدا شد. حالا اون موقع با زیدان نمیخورد به هم دیگه، ولی به نظر من باید بازیکن صبر کنه و اعتماد مربی رو جلب کنه. شاید خود تئو هرناندز هم مقصر باشه تو این جریان، ولی اگر الان تو رئال مادرید بود اصلا اسکواد رئال یه لول بالاتر بود اگه ما تئو هرناندز رو داشتیم. و مندی اون بازیکن نیست، مندی اصلا تایپ فوتبالش فرق میکنه، و امیدوارم که حالا فرم خودش رو پیدا کنه، اون فرم این فصل اول فصل قبل برسه که همون فرمش هم کارهای لازم رو برای رئال داره.
بحث تو شد، من خیلی کوتاه بگم بگذاریم، فقط اینو بگم که تو واقعا بالغ شد وقتی از رئال رفت و یاد گرفت چجوری باید به عنوان یه فوتبالیست زندگی بکنه. قبل از اون حاشیه زیاد داشت، ولی خب الان فوتبالیست بالغی شده. آره قطعا الان اگه بود به ما خیلی کمک میکرد، ولی از اون ورم میشه نگاه کرد که شاید اگر رئال نمیرفت سبک زندگیش هم تغییر نمیکرد، انقدر بالغ نمیشد. به هر حال اتفاقی که افتاده، و اگر واقعا تو همین مسیر رو پیش بره شاید باشگاه بعدا برای برگردوننش اقدام بکنه. اما بریم سراغ یه تعویض دیگه که من آخرین بحثم توی این اپیزود سر هازارده. به نظر من هازارد وقتی اومد به بازی تاثیر مثبتی گذاشت روی بازی تیم، برعکس خیلی از بازیایی که فصل پیش انجام میداد و مثمر ثمر نبود، این دفعه واقعا خوب بازی کرد. و وقتی هم اومد ما 4-2-3-1 بازی کردیم، به عنوان پست 10 ازش استفاده شد، پشت سر بنزما و والوردو وینیسیوس دو طرف بازی میکردن. به نظر میده بدی نبود، و هازارد هم خیلی پشت به دروازه بازی نمیکرد مثل خیلی از پست 10 هایی که وینگرها رو راه میندازن. این خیلی راحت میومد با وینگرها کارهای ترکیبی انجام میداد و توپ میگرفت میبرد به سمت دروازه، و یکی دو بارم زدنش، مثلا دقیقه 84 اگه اشتباه نکنم خطا خیلی بد روش شد که چند تا غلطم خورد، ولی باز بلند شد بازی کرد، امیدوارم که مصدوم نشده باشه و فکر میکنم میشه به هازارد به چشم تعویضی خوب فعلا نگاه کرد. حالا در ادامه فصل ببینیم چی میشه.
مصدوم که نشده، یعنی امروز هم تو تمرینات بود و کلن این فصل خوب هازارد یه نکته امیدوار کننده که داره اینه که پیش فصل رو کامل با رئال بود، بدون این که مصدوم بشه مشکلی براش پیش بیاد، کل تمرینات و بدنسازی و اینها رو پشت سر گذاشت. مثل این که همون پلاتینی که در اومده واقعا داره به این بازیکن کمک میکنه. ببینید هازارد اگه یک دهم اون هازارد چلسی هم بشه، این فصل به رئال کمک میکنه و خود بازیکن هم یه تکونای خورده اینو میشه احساس کرد. نمیخوام بگم نه این فصل دیگه فصلش و داستانایی که سابقا وجود داشت، ولی خب به هر حال میشه تو بازیشون انگیزه رو دید. متو هیچ بازیکنی در هیچ لولی وجود نداره که تو وقتی که کم بهش بازی بدی بیاد و کیفیت خوب نشون بده. هازارد باید بیشتر بازی کنه، مثل دیشب که بازی کرد چند حرکت خوب انجام داد با بنزما و وینیسیوس و باید بیشتر با این دو تا بازیکن هماهنگ بشه. اگه تو اون پستی که حالا پست شماره 10 مهاجم کاذب باید بیشتر بهش بازی داده بشه تا بتونه هر حال یه فرمی رو برای خودش دست و پا کنه و من بهش امیدوارم برای اینکه نبشه اون هازارد که اون دیگه تموم شد به نظر من، ولی برای یه ورژن جدید یه بازیکنی که در خدمت تیم باشه و به تیم کمک کنه بهش امیدوارم. البته همه اینا در قید اینه که دیگه مصدوم نشه و ما هم فعلا امیدواریمون بر این حساب که نشده، یعنی تو این مدت مصدوم نشده و همین ما رو امیدوار کرده. در کل فقط میتونم بگم که هازارد واقعا بازیکنیه که کمترین حقش اینه که یک فصل یک تاثیرگذاری مثبت در رئال مادرید داشته باشه. برای ببینید این بازیکنی بود که واقعا شعار نبود علاقهش به رئال مادرید وقتی که به این تیم اومد، برعکس یک فرد شاخصی که همه رو بازیچه خودش کرده بود. برنامه میبینید که داره چی کار میکنه تو تیمش. هازارد واقعیتش به رئال خیلی علاقه من بود و کمتر بازیکنی میاد اون جایگاهی که تو باشگاه مثل چلسی داره، همه کاره چلسی بود، رهبر چلسی بود، گزن چلسی بود، بازیساز چلسی بود و اون کیفیت فوق‌العاده که تو فصل آخرش نشون داد یا اون کیفیتی که تو فصل اول کنته نشون داد در چلسی که قهرمان لیگ شدن، اون جایگاه راحت خودش رو کمتر بازیکن رها میکنه و بره در تیم دیگه‌ای که میدونه که اونجا چه چالش‌های سختی روبروشه مثل رئال مادرید و متاسفانه مصدوم شد، کمکاری نکرد، مصدوم شد و به نظر من حقش هست که یه فصل تاثیرگذار باشه در تیم که حداقل خاطره خوشی به جا بمونه از هازارد در رئال. بحث بعدی من که بحث آخرم هم هست راجب هفته بعد رقابت لالیگاست که ما شنبه شب ساعت 12:30 درست تو برنامه ها میزنن یک شنبه 30 دقیقه بامداد، ولی همون شنبه شب میشه دیگه، با سلتا ویگو بازی داریم تو بالای دوست که بازی سختی میتونه باشه. سلتا ویگو همیشه تیم چغری بوده، این فصل هم فصل خوبی رو شروع کردن، چند تا تغییر داشتن، یا واسپاسشون هنوز سر جاست و امیدوارم که بتونیم بازی خوب رو ارائه بدیم. ما هر چقدر که در ابتدای فصل بتونیم نتایج خوب بگیریم و بازیامون رو ببریم به قهرمان شدنمون بیشتر کمک میکنه، چون به نظر من بارسلونا یه مقداری ریف میزنه این اول فصلی، چون هم با سویا بازی دارن هم با سوسییداد بازی دارن و باید ببینیم که اونا وضعیتشون چطور میشه، ولی امکان امتیاز دادنشون بالاست و ما باید استفاده کنیم. امیدوارم که هفته بعد بتونیم تو بالای دوست نتیجه خوب بگیریم.
خب بریم سراغ کامنت ها. تو این مدت کوتاهی که اپیزود قبلی اومده بیرون و ما فردا بازی داریم بازی رو ضبط می‌کنیم، دو تا کامنت اومده که خب کامنت‌های طولانی است و قرار راجعشون بحث هم بکنیم. آقای سپر نوشتن خوش برگشتید دوستان، فقط انتقاد داشتن از شما به خصوص از مرشاد که خیلی نسبت به آینده تیم دیده منفی دارید، در حالتی که می‌بینیم همین الانش هم تیم جوانای خیلی خوبی داره و باشگاه برای تقویت تیم برنامه خوبی داره. مطمئن باشید رئال خرید یک مهاجم نوک و یک هافبک طراح بر اساس اخبار تو اولویتشه و احتمالاً فصل آینده سراغش بره. و اینم بگم که عمق ترکیب رئال جز مهاجم نوک خیلی خوبه و انصافا نمیتونید بگید اسکواد رئال جز سه تیم برتر اروپا بعد من سیتی و بایر نیست. خب مرشاد به خاطر کاری که براش پیش اومد مجبور شد تو بخش کامنت ها دیگه نباشه و نمیتونه به این کامنت پاسخ بده. امیدوارم که حالا این کامنت رو تو کست باکس ببینه و جواب بنویسه. ولی اگه نظر خودم رو بخوام بگم، حالا سر اینکه جزء سه تیم برتر اروپا هست یا نیست میتونیم بحث بکنیم، ولی منم با این کامنت موافقم. آره جوانای خیلی خوبی داریم، مخصوصا شوامنی و کاماوینگا سقف خیلی بالایی دارن، وینیسیوس و والورده دیگه جواب دادن، به مرز پختگی دارن میرسن، کاملا مشخصه در آینده قرار چقدر مهم باشن برای این تیم. رودریگو اگر بشه یک پستی براش تعریف کرد تو این تیم تا جا بیفته، همین وضعیت رو داره. ادر یک مقدار نوسان داشته این اواخر ولی باز هم اونجوری نیست که ما ازش قطع امید کرده باشیم. ولی خب با توجه به سطحی که حالا کروس و مودریچ ارائه دادن تو این سالیان اخیر، خب قاعدتا با مدل و سبک بازی این دو نفر جوری که ما الان مثلش رو تو ترکیب نداریم، یعنی حالا هر چقدر شوامنی کاموینگا خوب باشن مثل اون دو نفر نیستن. و خب مرشاد از این بابت شاید یک مقدار ترس داشت، چیزی که حالا من تو اپیزود قبلی تو بین بحثای امیر و مرشاد میدیدم و فکر میکنم از این بابت یک مقداری ترسش. ولی حالا اون قسمتی هم که گفتیم باشگاه برای هافبک طراح برنامه داره، من جز جود بلینگهم اسم جدی رو نشنیدم و خب بلینگهم مدل بازیش مثل والورده است و نمیدونم کدوم گزینه مد نظر باشگاه، ولی امیدوارم که همینطور باشه. در مورد مهاجم نوک هم فکر می‌کنم با توجه به سن بنزما اگر برنامه نداشته باشه عجیبه. حالا نمیدونم نظر امیر در این مورد چه. در کل من فکر می‌کنم حق با آی سپر باشه. به نظر منم اسکواد خوبی داریم و به نسبت سه سال گذشته خیلی بهتر شده.
خب اول اینکه تشکر می‌کنم از آی سپر که از فصل اول به ما لطف داشتن و کامنت گذاشتن همیشه. امیدوارم بقیه دوستانم حالا بیان نظراتشون رو بگن با هم دیگه گپ بزنیم. من که کلا آدم خوشبینیم، یعنی به این تیم هم خیلی امیدوارم و راضیم از اسکواد فعلی تیم و به نظرم اتفاقات خوبی در همین فصل پیش رو برامون خواهد افتاد، با توجه به اینکه بازیکن‌های جوونمون هم الان تجربه اندوزی کردن، کیفیت خودشون رو نشون دادن. قهرمانی اروپا برای این بازیکن‌های جوون یه چیز خیلی خارق‌العاده است و وقتی که تو این سن به این مهم میرسی یک تجربه خیلی خوب برات میشه و با این بازیکن‌های با کیفیت و انشالله اضافه شدن حالا مهاجم و هافبک که دوست عزیزمون گفتن آسپر قطعا تیم بهتری میشین. فقط این نکته رو من میخوام بگم اینه که با دیدگاهمون برای جانشینی کریم بنزما باید فرق بکنه. یعنی ببینید ما مثلا تو سال 2017 یا همون سال 2019 که بویوویچ رو خریدیم یا همون سال 2016 که مراتا آمد، خب کاملا نیمکت نشین بنزما رو خریدیم. این یک مسئله مهمه. تو جانشین یعنی بازیکنی که بیاد حالا یه فصل دو فصل سه فصل مشخص نیست، ممکنه کریم مثل رونالدو تو 36 سالگی یه این کیفیت رو ارائه بده با توجه به فرم بدنی و ورزشایی که داره میکنه. اینا بعید نیست مثل مودریچ تو 2-3 سال دیگه هم تو بالاترین سطح باشه، ولی خب مهاجمی که ما باید بخریم، مهاجم بعدی باید مهاجمی باشه که بیاد کار کنه در کنار کریم یکی دو فصل و بعد بیاد مهاجم نوک اصلی رئال بشه. این یکم باعث میشه که حالا به نظر من دلیلش هم اینه که باشگاه عجول نیست تو بازار نقل و انتقالات که بره یه مهاجم نوک ذخیره بگیره و دنبال اینن که جانشین کریم بنزما رو به درستی انتخاب بکنن که شاید الان نیمسه ضرر بزنه به تیم در نهایت. حالا ما با اسکواد اون تو خط حمله کمه با هازارد مجبور اونجا بازی کنه، ولی اگه گزینه خوبی انتخاب شد به شرطی که گزینه خوب انتخاب بشه بسیار به نفع تیم خواهد شد و ما دوباره مهاجم خیلی خوب رو برای سالیان سال تو تیم خواهیم داشت.
کامنت بعدی رو هم بخونم از آقای عقیل که نوشتن سلام پیشاپیش، خسته نباشید برای تلاش شبانه روزتون در سال جدید، فصل جدید آرزوهای جدید، امیدوارم ششگانه، که ما هم امیدواریم واقعا. من از همین اول شروع کنم، به عنوان کسی که از 8 سالگی سال 1998 بازی تیم سفید رو دید عاشق هیرو شد. من حرف از همقا عشق و علاقه دارم برای کاپ کاپ بیشتر بردن، تیم محبوبم شاید چون 12 سال نبردن چمپیونز لیگ رو به چشم دیدم، لوکزامبورگ و کیروش رو به چشم دیدم. در مورد بازیکن ذخیره به نظرم شخصیت ها متفاوته، مثالش هم میتونیم به کورتوا ارجاع بدم، زمانی که ناواس بود تزلزل داشت، یا حتی همین کریم بنزما زمان هیگوان شنبه گلزنی درش وجود نداشت. خرید جام جهانی صرفا خامس رو دیدید، مثال خوب کم نیست، مثل اوزیل، دیماریا، خدیرا. مهاجم ذخیره برای کریم بنزما صرفا در جهان حسی فعلا وجود نداره. به نظرم پرز 2 سال دیگه مستقیم میره دنبال هالند و بعدش اگر نشد ولاهویچ یا گزینه‌های برجسته، دفاع راست جیمز یا برگشت اشرف حکیمی. من هر اپیزودتون رو 2 بار گوش میدم، یه بار تو مغزم تحلیل میکنم، دفعه دوم جواب اونجایی که مخالفت دارم می نویسم که یکم سخت میشه. اکاش قابلیت پخش وایس وجود داشت. آره واقعا اگه کسب باکس این قابلیت اضافه میکرد خیلی خوب بود، ولی ممنون که 2 بار گوش میدین، واقعا خیلی انرژی میده به ما. در مورد صحبت هایی که یارین، خب واقعا ارزشمنده اینکه آدم از 8 سالگی شروع بکنه این تیم رو دنبال بکنه، پای افت و سختی هاشم بمونه. و در مورد حالا کلیت کامنت من موافقم، آره شاید اون گزینه 100% مطلوب وجود نداشت تو این بازار، ولی خب ما تو شرایطی بودیم که میتونستیم یه ریسک کوچیک بکنیم، یعنی مثلا بریم ژکو رو بیاریم بگیم تو این فصل بازی میکنی ولی قرار ذخیره باشی و حقوق خوبی هم بهش بدیم برای یه فصل. مثلا تو اینتر حدود 3-4 میلیون یورو اگه اشتباه نکنم حقوق میگیره به صورت خالص، ما مثلا یه حقوق 6 میلیون یورویی برای یه فصل بهش میدادیم. و اینتر هم خب با توجه به اینکه بازیکن سن بالایی رو داشت میفروخت و 1 سال هم بیشتر از قراردادش نمون، با مبلغ مثلا 2-3 میلیون یورو میتونستیم ژکو رو بیاریم و این ریسک رو بکنیم که این فصل یه مهاجمی داشته باشیم صرفا برای اینکه 15 تا بازی 18 تا بازی بیاد انجام بده تا ریسک مصونیت بنزما بالکل صفر بشه. و آره اون جوری که مثلا حالت ایدئال بخوایم در نظر بگیریم گزینه وجود نداشت. در مورد خرید جام جهانی هم آره گزینه خوب و مثال خوب هست، ولی ریسک دیگه، یعنی ما سر خرید دیماریا، سر خرید اوزیل، سر خرید خدیرا ریسک کردیم و حالا ریسک جواب داد خدا رو شکر، ولی نمیتونیم اینو نادیده بگیریم که همون لحظه‌ای که اومدم به باشگاه تضمینی وجود نداشت 100% جواب بده، ولی خب جواب داد. و به خاطر همینه ما میگیم خریدن بازیکن صرفا بر اساس عملکرد جام جهانیشون ریسک داره و خب خریدها معمولا اگر کم ریسک تر باشن آدم خیالش راحت تره. و به خاطر همین یکم دیدگاه منفی بود نسبت به خرید از جام جهانی، مخصوصا منو مرشاد. و در مورد دفاع راست هم آره خیلی عالی میشه اگه جیمز رو بگیم یا حتی اگه اشرف حکیمی برگرده، ولی من حتی اونقدرم توقع ندارم. من فکر کنم حتی با اضافه شدن بازیکنی مثل پدرو پورو هم حتی دفاع ما تو سمت راست یه تقویت خوبی میشه. حالا نمیدونم نظر هم میشه.
اولین که واقعا تشکر جانانه داریم بابت این همه انرژی که به ما میدن، دوباره گوش دادن و این کامنت های زیبا واقعا به ما انرژی میده. خب راجب خرید های جام جهانی ریسکیه و یه سریاشون جواب میده یه سریاشون نه، که یه چیز طبیعی و بدیهیه. خب خامس به نظر من به خاطر جام جهانی نبود، خامس یه خرید تبلیغاتی بود به چند دلیل. یکی از دلایلش این بود خب بازیکن خوش‌چهره‌ای بود، میدونیم این مسائل در گذشته برای پرس مهم بود ولی الان نیست، میتونیم اذعان کنیم که این مسائل مهم نیست. بازیکن خوش‌چهره‌ای بود، مدیا روش میتونست تمرکز کنه، از اون نظر برای پرس مهم بود، یه کیفیت خوبی هم نشون داده بود و مهم بود برای پرس که ستاره جام جهانی که فکر کنم آقای گل هم شد خامس بود که اون بازی ها رو انجام داده، داشت یه تنه کولومبیا رو به نیمه نهایی میرسوند و این داستان ها. خب اینجور بازی کنی رو ما بیاریم به رئال مادرید و قدرت رئال رو تو بازار نشون بدیم. و از سمت دیگه خود فلورنتینو پرز در کولومبیا یک سری کارهای سرمایه گذاری و ساختمان سازی و حالا بورس سازی داشت و این خریده خیلی بهش کمک کرد که چند تا قرارداد خیلی سنگین بست. این رو حتما مقاله شو برید بخونید راجع به این داستان. و کلن چند وچی بود صرفا به خاطر عملکرد جام جهانی نبود، ولی خب امیدوارم اگه خریدی انجام میشه از جام جهانی بازیکن با کیفیتی باشه به تیم کمک کنه. و حالا دفاع راست هم قطعا به نظر من فصل بعد رو دفاع راست رو میخره، امیدوارم ریس جیمز باشه. اگه ریس جیمز باشه که اصلا یه چیز عجیب و غریبی میشه خط دفاع را. و در کل هم از ایشون تشکر میکنم که اینقدر به ما لطف دارن، امیدوارم که بتونیم همیشه شنوندهامون رو راضی نگه داریم.
خیلی هم خوب، اپیزود این هفته ما همینجا تموم میشه. برای دوستانی که اولین بار بود اپیزودهای ما رو میشنون، اینو میگیم که ما هر هفته این بخش کامنت ها رو داریم، یعنی شما هر کامنتی بذارید چه تو تلگرام چه تو کست باکس، حالا ترجیحاً کست باکس، که ما اینجا میخونیم جواب میدیم. و اگر شما حالا اپیزود بعدیش رو گوش میکنید حتما میتونید جواب ما رو هم بشنوید، و اونجا اگر دوباره نسبت به مواردی که مطرح کردیم و حتی بحثای دیگه نظری داشتید بنویسید، و ما هر هفته میتونیم گپ رو با هم دیگه داشته باشیم. و فکر می‌کنم خیلی فرصت خوب باشه که اینجوری نظراتمون هم با هم به اشتراک بذاریم. و اگر هم از کیفیت کار ما راضی هستید، ما رو به دوستان خودتون معرفی بکنید. و اگر هم موردی تو اپیزودهای ما دیدید که به نظرتون ضعف تلقی میشد، حتما با ما بگید، ما انتقادات شما رو میشنویم و سعی میکنیم حتما برطرفش بکنیم. و تا اپیزود بعدی همتون رو به خدای بزرگ میسپاریم.
All the love, my tears, you stole. All the love.